أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته راجع به بحث دیروز عرض کنم، راجع به تقاص. نقل قولی کردیم از مرحوم آقای خویی که ایشان فرمودند در جایی تقاص جائز است که من علیه الحق امتناع بکند از اداء حق عن ظلمن، اما اگر عن قصورن و جهلن، چون نمی داند حقی بر عهده اش هست ادا نمی کند حق را. اینجا ما دلیلی بر جواز تقاص نداریم. مرحوم استاد تمسک می کردند به این مرحوم آقای خویی در تکمله منهاج الصالحین مسئله 54 جواز تقاص را در جایی قائل بودند که شخصی که می‌خواهیم از او تقاص کنیم امتناع بکند از اداء حق عن ظلمن لا عن جهلن. مرحوم استاد تقاص را مطلقا جائز می دانستند، ولو من علیه الحق که ما می خواهیم تقاص بکنیم نسبت به او جاهل باشد به این که به ما بدهکار است و باید حق ما را بدهد. استدلال مرحوم استاد به صحیحه‌ای بود، صحیحه داوود ابن رزین، قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عند الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه قال خذ مثل ذلك ولا تزد علي وسائل الشيعة جلد 17 صفحه 272. ایشان می فرمودن این روایت اعم است از این که اینها ظالم بودند و غاصب بودند یا نه فکر می کردن حقشان است که مال ما را بگیرند، حضرت فرمود شما هم می توانید تقاص کنید. انصاف اینه که این روایت ظاهر است در غاصب. انی اخالط السلطان فتكون عند الجارية فيأخذونها او دابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها. ظاهر عرفی از این تعبیر این است که اینها به زور و به ناحق مال ما را می گرفتند. پس این روایت هم اطلاق ندارد. بقیه روایات هم اگر مراجعه بفرمایید می بینید اطلاق ندارد، ولذا حق با مرحوم آقای خویی است جواز تقاص در جایی است که من یقتص من امتناع بکند از اداء حق ما عن ظلمن، اما اگر جاهل است یا مقلد کسی است که خود را بر اساس تقلید او نسبت به ما بدهکار نمی‌داند، یعنی جاهل در شبهه حکمیه است یا جاهل در شبهه موضوعیه است، اصلا یادش نیست که به ما بدهکار است، در اینجا جواز تقاص مشکل هست. نه نسی داریم و نه بناء عقلا محرز هست، ولذا اگر کسی اشتباهاً کفش ما را بپوشد و برود و کفش خود را در اون محل بگذارد و ما مطمئن بشویم که کسی این کفش را گذاشته است که کفش ما را برده، به نظر مرحومای تبریزی تقاص جائز بود، ولیکن به نظر می رسد که نمی شود جواز تقاص را قائل شد، چون ما نمی دانیم که او دزد است، شاید بدانیم هم او دزد نیست. نعلین خود را جا گذاشت، نعلین ما را پوشید، او که دزدی نمی کنه. عرض شود خدمتتون که ان جهلن ان نسیانن کفش ما را برد، در اینجا جواز تقاص مشکل است، کما ذکره السید الخوئی. اما اطلاقی که در این روایات نسبت به جواز تقاص هست از غاصب و ممتنع از اداء حق عن ظلمن، مشروط به این نیست که اذن از حاکم شهر بگیریم، از این حیث روایات مطلق هست. ظاهر این روایات بیان حکم شرعی است، روایات متعددی است، مفادش این است که از کسی که مال شما را غصب کرد می توانید تقاص کنید، اطلاق دارد، چه بیایید از ما اذن بگیرید چه نگیرید. اگر هم بفرمایید مشروط به اذن است، اطلاق این احادیث می گوید ائمه اذن هم داده اند، ولذا مشکلی نیست. کلام ببینید این که من حق تقاص نداشته باشم، مثلا شخصی از من قرض گرفت ولی یادش نیست، میگوید من یادم نیست چیزی از شما قرض گرفتم، این که شارع بگیم اجازه داده بری از اموال او تقاص کنی، این دلیل میخواد لا ضرر. خب اینجا شما میخواهید ضرر بزنید به این آقا بر اساس قاعده لا ضرر، شما تقاص یک نوع ضرر است، شما به او ضرر میزنید، از او اموال او رو تقاص میکنید، یک نوع ضرر بر او. ما در مواردی عرض کردیم که لا ضرر اثبات زمان می کند که اون شخص مقابل عرفاً قابل امتنان نبود، مثل کسی که عالماً آمدن حبس می کند حر کسوب را و موجب ضرر می شود بر این حر کسوب. در اینجا ما با لا ضرر اثبات زمان می کردیم برای حابس حر کسوب و می گفتیم ولو خلاف امتنان بر حابس هست، اما این حابس قابل امتنان عرفن نیست. اما در مواردی که شخص عالم عامد نیست، بالاخره شما با لا ضرر می خواهید جواز تقاص را اثبات کنید و این یک نوع ضرر است بر اون شخص، برف ما جای این باشد به قاعده لا ضرر تمسک کنیم، باید در جای خودش اینو بحث کنیم و این تمسک به قاعده لا ضرر محل اشکال است، در محل خودش باید بحث بشه. فرمایش استاد که این صحیحه داوود ابن رزین اطلاق دارد، این فرمایش رو ما عرض کردیم قابل قبول نیست. اما دلیل دیگر بر جواز تقاص مطلقا داشته باشیم مثل قاعده لا ضرر، خب این رو باید در جای خودش بحث کنیم. من چون فعلا دنبال بحث این مطلب نیستم که جواز تقاص مطلق هست کما علیه شیخ الاستاد، یا در خصوص کسی است که ممتنع است از ادای حق از ظلمن، فقط اشاره ای کردیم به این بحث، فقط خواستیم بگیم استدلال استاد به صحیحه داوود ابن رزین اشکال دارد، اما بحث کامل آن باید در جای خودش بشه با آمادگی قبلی. عرض شود خدمتتون که راجع به خیار تأخیر که مشهور قائلن، روایاتی هم داشتیم، مشهور شرایطی برای خیار تأخیر ذکر کردن. شرط اول عدم اقباض مبیع به مشتری هست. فرمودن خیار تأخیر در جایی ثابت است که تا 3 روز بایع نه ثمن را بگیرد و نه مثمن را و مبیع را به مشتری تحویل بدهد. عدم اقباض مبیع. استدلال شده است بر این شرط به اجماع، ولی این اجماع مدرکی است، باید مدرک آن را ببینیم. مدرک آن صحیحه علی ابن یقطین هست. در صحیحه علی ابن یقطین حدیث 3 باب 9 از ابواب الخيار: الرجل يبيع البي ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال فإن الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بیعه، یعنی فإن قبض البائع مبیعه من المشتری و الا فلا بیع بینهما، یعنی اگر در ضمن این 3 روز بائع اقباض بکند مبیع را به مشتری، خیار تأخیر ندارد. ولیکن اگر اقباض نکند مبیع را به مشتری و سه روز بگذرد، ثمن را هم که قبض نکرده است خیار تأخیر در حقش ثابت خواهد بود. صاحب ریاض و جماعتی اشکال کردند، فرمودن در خیار تأخیر این شرط معتبر نیست، حتی اگر بایع مبیع را تحویل داده باشد به مشتری ولی چون ثمن را تحویل نگرفته خیار تأخیر داره. مرحوم شیخ انصاری فرمودند شاید وجه کلام صاحب ریاض اینه که این جمله قبض بیعه را صاحب ریاض به گونه دیگر قرائت کرده و ازش معنای دیگری فهمیده. اون معنای دیگر اینه: فَإِنْ قَبَضَ بَيْعُهُ، یعنی فَإِنْ قَبَضَ بَيْعُهُ، بَيْعُ به معنای بایع، فَإِنْ قَبَضَ بَيْعُهُ یعنی اگر بایع ثمن را قبض کرد خیار تأخیر ندارد. بعد مرحوم شیخ انصاری فرموده است ولیکن این مطلب درست نیست، استعمال بیع به معنای بایع متعارف نیست مگر به شکل تسمیه، البیعان، البیع به معنای بایع معهود و متعارف نیست استعمال بشود. علاوه اصل عدم تشدید بیع هست، یعنی ما یک لفظی داریم نمیدانیم تشدید دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم عدم تشدید آن را، شبیه آنچه که شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است در باب قواطع صلات، داریم بکا موجب بطلان نماز می شود، اما روایت مردده که البکا یقطع الصلات با همزه ممدوده یا با همزه مقصوره، البکا یا البکا، اگر البکا باشد ممدود باشد یعنی گریه با صدا، اگر البکا باشد مقصور باشد یعنی گریه اعم از با صدا و بی صدا. مرحوم شهید ثانی در روزه فرموده است که خب اصل جاری می کنیم که البکا مد ندارد، ثابت می شود که مطلق گریه موجب بطلان نماز هست. حالا فعلا در فلا بیع بینهما بحث نیست، فرض این همه قبول دارند که لا بیع بینهما یعنی البیع خیاری بعد ثلاثت ایام، یعنی یعنی و الا فیثبت خیار و تأخیر، این معنا رو فعلا شما مسلم بگیرید. بحث در این جمله قبض بیعه یا قبض بیعه هست که کدام یک درسته. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری قابل مناقشه است. اولا احتمالات در این صحیح منحصر به این دوتا نیست، احتمالات متعددهی وجود دارد. این دو احتمال که ایشان گفتند هست. احتمال دیگر این است که فَإِنْ قَبَزَ فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهْ باشد و مراد از قَبَزَ بَيْعَهْ یعنی مشتری قبض کند. فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهْ باشد یعنی بایع قبض کند ثمن را. نقل شده است، مرحوم ایروانی نقل کرده است، حالا مصدر کجاست نمیدانم، که در لغت عربی تعبیر می کنند باع ولم یقبض بیعه، اشترا ولم یقبض شراعه، یعنی باع ولم یقبض ثمنه، اشترا ولم یقبض مشتراه. پس ممکن است فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهْ به این معنا باشد، فَإِنْ قَبَزَ الْبَایِعْ بَيْعَهُ اَيْ ثَمَنَهُ، و این میشه مطابق با فرمایش صاحب ریاض. فَإِنْ قَبَزَ الْبَایِعُ بَيْعَهْ اَيْ ثَمَنَهُ، بَيْع به معنای ثمن هم آمده، کما این که شراء به معنای مبیع آمده. این احتمال هست، مرحوم ایروانی اینو نقل کرده و ما این احتمال رو میدیم که فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهْ یعنی فَإِنْ قَبَزَ الْبَایِعُ بَيْعَهْ اَيْ ثَمَنَهُ. این احتمال سوم. احتمال چهارم، فَإِنْ قَبَزَ فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، یعنی مشتری، چون مشتری هم احد البیعین هست. فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَهُ یعنی مشتری ثمن را به بایع اقباض کند. فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَهُ، بیع هم به معنای بایع می آید هم به معنای مشتری. البیعان بالخیار مالم یفترقا. بله چرا؟ ما در این مورد احتمال هم بدهیم این معنا را کافی است. شما یک لغت پیدا کنید که بگه البیعه و البایع. خب وقتی بیعان در لغت اصلا برای مفردش معنایی ذکر نشده، شما چه اصراری دارید بیع به معنای بایع هست؟ حتما اگر استعمال بشه خب شاید به معنای بایع باشه، شاید به معنای مشتری باشه. بله چه ظهوری است؟ ما باید ببینیم، ما باید ببینیم که امام علیه السلام چطور تلفظ کرد، بعد بگوییم ظهور در چه معنایی دارد. صرف ظن و گمان که کافی نیست، شاید امام علیه السلام تلفظش به این نحو بود که ما عرض می کنیم. فَإِنْ قَبَّزَ بَيِّعُهُ، ما اگر یک جا یک لفظی داشتیم معنای ظاهری داشت عقص می کنیم، اما صرف حدس و گمان که ظهور درست نمی کنن. نه، برای اینکه بیع هم به معنای بایع آمده است. بله، اینها همه حدس و گمانه. شما در لغت که دلیلی بر این مطالبتون پیدا نمی کن. ما مجرد احتمال رو عرض می کنیم، میگیم منحصر نیست این احتمالات به این دو احتمالی که مرحوم شیخ داد، بعد یک احتمال رو ابطال کرد، احتمال خودش رو تقویت کرد. ونگهی اشکال دوم این است که اصلا قبضه ما در استعمال عربی داریم، تقبیز ما اقباز داریم، اما تقبیز که مرحوم شیخ انصاری می فرماید فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَهُ، یعنی فَإِنْ قَبَّزَ الْبَایِعُ مَبِيعَهُ، ما اصلا قبضه داریم، ما در لغت پیدا نکردیم تقبیض، اقباض داریم، قبض و اقباض، اما تقبیض ما پیدا نکردیم، مگر مرحوم شیخ قبضه بخواند. فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ، و مراد این باشد که قبض المشتری المبی، نه قبض البایع المبی، قبض المشتری المبی که معنایش عملا یکی می شود. اگر اینجور بخواند فَإِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي بَيْعَهُ، اینجور بخواند، خب مشکل از ناحیه قبضه حل می شود. ولیکن یک خلاف ظاهری که در اینجا هست اینه که ضمیر ظاهر این است که به موضوعی که در محور کلام بود برمیگرده، اون موضوعی که در محور کلام بود بایع بود، الرجل یبیع البی ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، قال علیه السلام العجل بینهما ثلاثه ایام. فَإِنْ قَبَضَ، یعنی بگیم فَإِنْ قَبَضَ صَاحِبُهُ، این خلاف ظاهر است، ظاهر است که فاعل قبض همین رجلی است که یبیع البی. بله، کجا داریم؟ بفرمایید. خب داریم بیه به چه معناست؟ بله؟ ما البته گشتیم ولی این کامپیوترها رو از کلاس جمع کنیم. بیه به چه معناست؟ این تقبیض در یک استعمالی هم به کار رفته؟ نه، غیر از این قبض بیعه. متعارف نیست. بسیار خوب، سر اشکار رو میپذیریم. خب اشکال دیگری که به مرحوم شیخ هست اینه، به عنوان یک احتمال بله؟ بله بله، ما میگیم طبق احتمالی که مرحوم ایروانی داد میشه فن قبض البایع و بیعه ای ثمنه، فن قبض البایع و بیعه طبق احتمال مرحوم ایروانی، یعنی قبض البایع و ثمنه دیگه میشه همون فرمایش صاحب ریاض که در این حدیث بحثی از اقباض مبیع به میان نیامده است. خب حالا اجازه بدید، اشکال دیگری که به مرحوم شیخ انصاری هست اینه که جناب شیخ انصاری، این احتمال که صاحب ریاض بر اساس او سخن گفت و شما هم مطرح کردید، فإن قبض البایع از ثمن، بعد فرمودید که این خلاف اصالت و عدم تشدیده. ما بیاییم بگیم فإن قبض بیعه، نه، اصالت و عدم تشدید میگه بیعه نخونید، بیعه بخونید. جناب شیخ انصاری، اولا این اصالت و عدم تشدید ظهور درست نمی کنه و این اشکال به مرحوم شهید ثانی در روزه هم وارده. استصحاب عدم مد در لفظ بکا ظهور درست نمی کنه و اونی که برای ما حجت ظهوره. وانگهی این اصالت و عدم تشدید در بی معارض هست با اصالت و عدم تشدید در قبض. شما هم تشدید میدید منتها قبض را، شما میخونید فإن قبض بیعه ای قبض البایع المبیعه من المشتری، شما هم تشدید میدید منتها لفظ قبض را، صاحب ریاض هم تشدید میدهد لفظ بی را. اصالت و عدم تشدید در لفظ بی که شما جاری کردید خب معارضه میکنه با اصالت و عدم تشدید در لفظ قبض و هیچ کدام جاری نمی شوند چون اینها ظهورساز نیستند. فرض این است که مرحوم شیخ به جای این که بی را تشدید بدهد لفظ قبض را تشدید می دهد. میگه فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَهُ اَيْ قَبَّزَ الْبَایِعُ الْمَبِيعَ مِنَ الْمُشْتَرِی. صاحب ریاض بی را تشدید میده، مرحوم شیخ انصاری قبض رو تشدید میده. خب چه فرقی میکنه؟ شما اصالت و عدم تشدید در بی جاری کردید، در ابطال کلام صاحب ریاض، صاحب ریاض هم میتواند اصالت و عدم تشدید جاری کند در لفظ قبض برای ابطال فرمایش شما. استصحاب یک اصل عملی است، اصل عملی که ظهور ساز نیست، ولذا این فرمایش مرحوم شیخ درست نیست. و این که فرمود، چرا؟ نه، اصل عدم تشدید جاری کرد و اصل عدم تشدید در قبض جاری می شود. مرحوم شیخ در قبض تشدید قائل است، مرحوم صاحب ریاض در بی تشدید قائل است، با هم تعارض می کنند اصالت و عدم تشدید ها. اگر بخوایم هر دو را مخفف بخونیم، فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ، اون کلام مرحوم شیخ انصاری درسته میشه، چون مرحوم شیخ انصاری میگه مراد از این جمله اینه که بایع اقباض بکند مبیع را به مشتری. اگر شما معنا بکنید فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ اَيْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيْ، بله اونجا هیچ کدام تشدید نمیخواهد. اگر شما فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ را معنایی بکنید که یعنی اِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي بَيْعَهُ اَيْ مَبِيْعَهُ، اینجا نه تشدید در قبض میدید نه در بی میدید، ولی خب این خلاف ظاهره که قبضه رجوع کنه به مشتری، چون عمود کلام بایه است. پس این فرمایش مرحوم شیخ هم که اصالت و عدم تشدید جاری کرد درست نبود. آخرین اشکال به مرحوم شیخ اینه که جناب شیخ فَإِنْ قَبَّضَ بَيْعَهُ گیرم درست، و عرف از این حدیث قَبَّضَ بَيْعَهُ میفهمد، ولیکن این قَبَّضَ بَيْعَهُ کنایه است عرفاً از تحقق قبض و اقباض در سمن و مسمن. وقتی میان میگن بای جنسی را فروخت نه سمن را تحویل گرفت و نه مسمن را تحویل داد، حضرت میفرماید تا 3 روز وقت دارند، اگر بای مبیع را تحویل داد به مشتری فهو، و الا بایع خیار تأخیر دارد، اصلا صحبتی از قبض ثمن مطرح نمیشه. این چرا اصلا صحبتی از قبض ثمن به میان نمیاد؟ فرض اینه مشهور از این حدیث فهمیدن که قبض ثمن نشده است در ضمن این 3 روز، ولذا بایع خیار تأخیر دارد بعد از انتهاء 3 روز. خب اگر قبض ثمن نشده، چرا حضرت فقط تأکید میکنن روی این که مبیع را بایع به مشتری اگر تحویل داد وی لازم است، و الا بعد از 3 روز بایع خیار تأخیر دارد؟ اصلا سخنی از این که مشتری در ضمن این 3 روز ثمن را بیاورد به میان نیامد. خب این لعل نکتش اینه که متعارف اینه
که بایه وقتی سمن رو نگرفت و مبیع رو نداد، بعد در ضمن این سه روز موقعی مبیع رو میده که سمن رو بگیره. این قبض بیعه میشه کنایه عرفیه از این که یعنی سمن را گرفت و مثمن رو تحویل داد. پس این روایت فرض را میبرد به جایی که قبض بیعه ای تحقق قبض السمن و المثمن معا. خب همین احتمال که متعارف اینه در همچو موردی که بایه اول مثمن رو نداد چون سمن رو تحویل نگرفته، در ضمن این سه روز موقعی مثمن رو میده که سمن رو بگیره. این احتمال که بگیم کنایه است فان قبض بیعه از تحویل گرفتن سمن و تحویل دادن مثمن کافی است برای اینکه دیگه به این صحیحه علی ابن یقطین نتونیم استدلال کنیم. خب معلومه اگر بایه سمن رو بگیره و مثمن رو تحویل بده به لازمه دیگه. بحث ما در جایی است که مثمن رو تحویل میده ولی سمن رو تحویل نمیگیره. اگر این صحیح ناظر به این فرض نباشد دیگه استدلال به این صحیحه نابجا خواهد بود و مقتضای اطلاق معتبره اسحاق ابن عمار حدیث چهار همین باب اینه که تحویل دادن مبیع هیچ مانع از خیار تأخیر نیست. ولذا به نظر ما صحیح این است ولو حرف ما خلاف مشهور است، در خیار تأخیر تعبدی هم شرط نیست که بایع مبیع را تحویل نداده باشد. نه خیر، بایع اگر مبیع را هم تحویل داده بود ولی چون سمن را تحویل نگرفته تا سه روز، بعد از سه روز خیار تأخیر دارد به خاطر اطلاق معتبره اسحاق ابن عمار من اشترا بیعا فمدت سلاست و ایام ولم یجع فلا بیع له، اطلاق دارد. اگر کسی بخرد کالایی را و نیاید، یعنی نیاید برای پرداخت پول و ثمن، فلا بیع له، یعنی اینجور معنا کردن که بایع خیار دارد. این مطلق است، چه مشتری مثمن رو تحویل گرفته باشد چه تحویل نگرفته باشد. فالحق عدم و اعتبار شرطیت این که در خیار تأخیر بایع مبیع را به مشتری تحویل نداده باشد. حق اینه که حتی اگر بایع مبیع رو به مشتری تحویل داده، باز اگر مشتری ثمن رو نداد تا سه روز، بعد از سه روز بایع خیار تأخیر دارد. هازا کله بنابر فهم مشهور از این روایت صحیحه علی ابن یقطین، ولیکن در رابطه با این صحیحه یک معنای دیگری هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم.